اجتهاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زمان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی فجعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحظته فسعق لجلالک. بخشی از مناجات شعبانیه. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با آخرین جلسه از بحث عرفان عملی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بیش از یک ساله که عرفان موضوع بحث ماست. عرفان نظری بحث شد و بعد از اون عرفان عملی. علت ورود در این بحث هم تقاضاهای مکرر شما عزیزان و صاحب نظرانی بود که می‌خواستند معیاری برای عرفان اسلامی و اصیل عرضه بشه. تفصیل مطلب هم به همین دلیل، هرچند با این تفصیل هم به جایی نرسیدیم و سرفصل‌های کلی رو اساتید محترم تونستن بحث کنن، چرا که وارد جزئیات شدن سال‌های سال احتیاج به برنامه داره، علاوه بر این که بسیاری از مطالب جزئی هم شاید جاش در رسانه نباشه. در مورد این که سالک و کسی که در سیر و سلوکه چه اعمالی را انجام میده و چه حالات روحی براش رخ میده و چه مشاهداتی در مراحل مختلف در مقابل چشم او قرار میگیره، موضوع برنامه‌های اخیر ما بود. قبل از اون در ضرورت استاد بحث شد، در شرایط مقدمی سیر و سلوک بحث شد و کتاب‌هایی که در این زمینه در بازار وجود داره به بحث گذاشته شد. امروز و در این برنامه جلسه نهایی است و جناب استاد تحریری نکات نهایی خودشون رو می‌فرمان و بس به پایان میرسه و بعد از اون اگر مجالی بود به بعضی از سوالات شما عزیزان که به دست ما رسید پاسخ داده خواهد شد. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. جناب استاد تحریری سلام.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جمعی تهیه کنندگان این برنامه. بر شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و توفیقات همگان رو و خود رو از خدای متعال در تداوم راه حق و حقیقت و قرآن و سنت خاص دارم.
ممنون. شما مراتب اخلاص رو فرمودید و مراتب خلوص باقی مون. در مورد قرب نوافل و قرب فرائض هم نکاتی هست و اینکه مشاهدات چیستند و چه کی اتفاق میفتند و اینکه در هر مرحله چه خصوصیتی دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث به جای حساسیش رسیده است و البته بنده لایق این بحثا نیستم. بزرگانی باید که در این مراحل و در این مقامات سیر کردن و استقرار پیدا کرده اند نسبت به این مسائل باید بحث بکنن، اما به هر حال برای بیان کلیاتی از این مباحث با الهام از قرآن و سنت و بزرگان از اهل معرفت که اونها به طور دقیق و یقینی این مسیر رو هم از جهت علمی با مراجعه به قرآن و سنت و هم از جهت عملی به هر حال طی کرده اند بیانتی رو عرض میکنیم. عرض کردیم که خدای متعال عده‌ای از بندگان خودش رو به عنوان مخلص معرفی میکنه و در بعضی از آیات که در بعضی از جلسات خونده شد هدف عمومی انسانها را این بیان میکند که ای عبدالله مخلصین له الدین، اما امروا الا لیعبدالله مخلصین له الدین، اخلاص در دین بیان میکنه که بیان کردیم اخلاص در دین چگونه است. منتها اخلاص در دین انسان را به خلوص در دین میکشاند و در مرحله اول این خلوص انبیاء الهی قرار دارند که قرآن کریم از این مقام تعبیر میکنه به صالحین و کلن جعلنا صالحین میفرماید. در آیاتی بعضی از انبیا هم به طور خاص نام برده شدند و به عنوان صالح معرفی شدند. این صالح مقصود این نیست که شخص عملش صالح باشه، بلکه معناش این است که این وجود دیگه شایسته شده. خب اگر کسی بخواد وجودش شایسته بشه باید مراحل قبلی رو طی بکنه که در سوره عنکبوت آیه 9 میفهمد والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. این آیه خوب مشخص میکنه که صالحین غیر از من عمل صالحا است. کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده و در این دو جهت تداوم داشته باشه که شرط اساسی تداوم در این ایمان و عمل صالح است، میخواد که حتما چنین کسانی رو در صالحین وارد میکنی. خب صالحین کسانی هستن که خدای متعال عنایت ویژه به آنها میکنه که در بیانات گذشته عرض کردیم. اینها کسانی هستن که خدای متعال اینها را میبره، چون هدایت دو گونه است. یه هدایت ارائت و طریق راه نشون دادن، خب این برای همگان است. ممکن است کسی راه را هم اشتباهی بره، اما طریق دوم است که هدایت کننده دست هدایت شونده رو میگیره به مقصد میرسانه. در این مرحله دیگه خطا نداره. مخلصین چنین کسانی هستن که در برنامه گذشته این آیه رو خوندم که معرفی میکنه ای پیامبر ما یادآور بشو بندگان ما را ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که اینها صاحب بینایی ها بودند. بحث بینایی ها خیلی مهمه که مخلصین به اون بینایی ها میرسند. بحث از مشاهدات هم که شما فرمودید همان بینایی های خاصه. و صاحب قدرت ها، قدرت از آن تعبیر میشه به مقام ولایت رسیدن، که حالا این بحث دیگری است که حالا اینجا یه اشاره ای بعدن انشاءالله میکنه. غرض این است که در ادامه فرد که اینها چرا این گونه شدن صاحب بینایی ها و قدرت ها، خودمونتان فرد که ما ایشان را خالص گردانیدیم. اسبابش چی بود؟ زمینش چی بود؟ خود قرآن میفهمد به خالصتن ذکرت دار، به جهت یاد خالص عالم آخرت. یعنی اینها همواره در جمیع شؤون زندگی به یاد خالص عالم آخرت بودن.
این زمینه وجودیشون رو اینگونه با تبعیت خالصانه و مخلصانه ادامه دادن و خودشون رو در اختیار ما گذاردن.
از اینجا آخرت به معنای بهشت و جهنم به نه نه نباید
باشه. نه تنها بهشت و جهنم نیست،
چون یکی از در
بعضی از آیات دیگر آخرت به حقایق توحیدی خلاصه تعبیر شده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اکثر مردم ظاهری از حیات دنیا را می دانند و ایشان از دیگری، این اون حقایقی که این حیات دنیا با اون حقایق، اصل اصول حقایق خدای متعال که همه موجودات به او تکیه می کنند و به هر حال او مخفی است به حسب ظاهر از این موجودات. به هر حال
پس مشاهده و صاحب ولایت شدن محصول یاد خالصانه است.
بله خالصان. باید کسی یاد خالصانه داشته باشه تا به اون عنایت‌های ویژه خدای متعال برسه.
درست.
چهار صفت خدای متعال برای مخلصین مطرح میکنه که هر یک از این چهار صفت اونها را از انسان‌های دیگر حتی از ابرار از نیکان جدا میکنه که اینا میشن مقربین، ایشان میشن سابقین که در قرآن کریم داریم نگه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، ایشان هستن که به جنت نعیم میرسن. تعبیرات مختلفی در قرآن کریم برای این افراد آمده است. ایشان هستند که کتاب ابرار در مرعا و منظرشه، منظرشونه. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون تا بقیه آیات. یکی از اون ویژگی ها این است که کلا عرض میکنم که این ویژگی ها در سایه چی به اینا پیدا میشه. این است که در سوره صاد میفهمد ای مردم شما جزا داده نمی شوید مگر آنچه را که عمل می کنید. این جزا این عمل به تعبیر مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان پاک شده خدای متعال جزاشون در برابر عمل نیست. چرا؟ بحث ما اینه چرا اینها این گونه باید شده باشن. خب این یک مسئله. وقت دنبالش هم بیان میکنه اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون در سوره صافات آیه 40 به بعد. فی جنات نعیم علی سرر متقابلین، بحث جنات نعیم و اینها داره. این یک ویژگی که برای عباد مخلص هست،
جزا در مقابل عمل نیست.
بله. ویژگی دوم این است که آیه 128 سوره صافات می فرماید همه انسان ها در عالم قیامت احضار می شود جز این بندگان. فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. بندگان مخلص احضار نمی شن.
که در عرفان نظری یه مقدار اشاره شد.
اشاره شد، یعنی چون اونها به حضور رسیدن. حضور رسیدنشون در اثر چیه؟ اینها بحثای تحلیلی است که اشاره فقط بهش میشه که عوالم توحیدی برای اینها کشف شده، به اون حضور رسیدن. نکته سومی که خدای متعال برای ایشان بیان میفرماید آیه 160 سوره صافات که این یه مقداری نیاز به توضیحی داره و آن این است که خدای متعال خودش رو از توصیف همگان منزه کرد. یعنی هر کس بخواهد خدای متعال رو توصیف بکنه او خدا را به گونه محدود معرفی میکنه، همونطور که علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه میفهمد فمن وصفه فقط حده همان حد او فقط عده فمن عبده فقط جزعه. اولش می فهمد که اول الدین معرفته و کمال و معرفته توحیده و کمال و توحیده تصدیق و به تا می فهمد که و کمال و تصدیق بهی الاخلاص و له. اینجا اخلاص مقصود اون مرتبه خلوصه و کمال و الاخلاص له نفی و صفات له لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه تا مطالب دیگری برمی کنم که از خطوات بسیار عمیق توحیدی. بنابراین خب در این حال خود علی علیه السلام داره توصیف میکنه، میفهمد کسی که توصیف بکنه این ویژگی ها رو داره. علی علیه السلام میفهمد، خدا هم همین رو میفهمد، اول خدا میفهمد بعد ائمه علیهم السلام میفهمد. کسی که توصیف بکنه او رو به گونه محدود توصیف کرده، اما سراسر خطبات توحیدی این توصیف خداست. در قرآن کریم خدا خودش رو توصیف کرده، اون وقت در این آیه شریفه خدای متعال خودش رو از توصیف یک عده مبرا ندانسته، یعنی توصیف ایشان را توصیف خودش معرفی کرده. خب اینها باید چگونه شده باشن؟ یعنی اینها به اون دریای توحید الهی وحدت مطلقه حق تعالی برای ایشان کشف شده باشه، یافته باشند تا بتوانند در این حالات عادی از آن حقیقت پرده برداری بکنند. چون توصیف خدای متعال در قرآن نهایت توصیف در بحث عرفان نظری گفتیم سوره توحید است که خدای متعال خودش رو به وحدت مطلقه توصیف میکنه.
انسان محدود چگونه به اون مقام میرسه؟ مقام خیلی بالایی است.
پس محدود. باید همه محدودیت ها و حجاب ها را به تعبیر مناجات شعبانیه کنار بزنیم. یعنی حجاب های نوری هم کنار بره. از کردیم حجاب نوری مراتبی داره. اولین مرتبهش این است که انسان در افعال و کردار نیک خود را کاری ببینه. این حجاب که بره کنار یعنی چه تحولی در این شخص باید پیدا بشه؟ باید در قلب او تصرفی بشه. خدای متعال تصرف میکنه، این مرتبه از حجاب نوری رو میزنه کنار و توحید افعالی رو برای او ظهور میده. مضمون آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما برای او شهود میشه.
لا مؤثر فی الوجود الا الله.
احسن. نه اینکه موجودات دارای اثر نیستند، نه بحث جبر نیست، بحث خیلی مهمی است که درک عقلانی توحید افعالی یا بالاتر درک شهود قلبی توحید افعالی آیا منجر به جبر میشه یا نه. نه بحث اینجا این است که تا کنون شخص دید استقلال گونه داشته به افعال و آثار موجودات، این دید استقلال گونه از بین میره. این مرحله اولی است که شخص در عوالم شهود عوالم توحیدی قرار میگیره. البته این مسائلی که عزم میکنیم به صورت ترتیبی، ممکن است بعضی ها قوی باشن اون عوالم مثلا بعدی رو هم یک مرتبه با هم دیگه طی بکنن، اما به صورت ترتیب داریم این رو عزم میکنیم. وقتی که شخص نور ایمان در دلش تابید، تو روایات آمده که ما می توانیم به رؤیت خدای متعال برسیم، خدا را ببینیم، منتها نه با دید ظاهر، با دید قلب. اون هم نه مراتب اولیه قلب. انسان باید قلبش به صفای والایی برسه که حالا برای اینکه اون مطالب رو بنعز بکنم یه روایت اینجا بخونم.
حالا این بس پس اینجا اینه که این مخلصین که تنها کسانی هستن که میتونن خداوند رو توصیف کنن، اینها مراحل رو طی کردن، توحید افعالی رو بهش رسیدن و مراحل بعدی توحید.
حالا عرض میکنم که اشارتن این روایت رو بخونم من که نورانیت بیشتر دلها پیدا بکنه، که عرض کردیم در بحث گذشته ظهور این عوالم در پرتو یک محبت خاصی است که عبد به خدا پیدا میکنه و سپس خدا به این عبد محبت پیدا میکنه. تو حدیث قرب نوافه اینطوری بود: و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه و انه لا یتقرب الی بالنافله حتی احبه. اون وقت این شخص وقتی که مورد محبت خدا قرار میگیره این آثار روش متعدد میشه. تا وقتی که عبد محبت داره این آثار رو نمیبینه. وقتی که مورد محبت خدا قرار میگیره خدا تصرف میکنه در او، یعنی میکشونتش این عبد رو به سوی خودش، یعنی دیدهای استقلال گونه او را از او میگیره، جای قوه شنواییش میشه میشینه، جای قوه بیناییش، جای قوه گویاییش. تا وقتی که من گوشش میشم یعنی چی؟ این همون توحید افعالیه. یعنی توحید افعالی برای این شخص ظهور پیدا میکنه. اون وقتی که حضرت موسی علیه السلام میره کوه طور، کلام الهی برای او تجلی میکنه. این کلام مثل این کلمه هاست؟ کلمات نخه در روایت است، در بیابان از شش طرف این کلام رو میشنید. این چجوری میشه تصور کرد جز این که اون حقیقت براش کشف شده باشه چیز دیگری نیست؟ به هر حال تا اینجا این آیه هم که عرض کردیم مضمون توحید، ظهور توحید افعالی ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، که عرض کردیم مقصود نابودی اشیا در اثردهی نیستن، نه، اشیا سر جای خودشون هستن. این شخص هم کارهای خوب رو باید انجام بده، اما دیگه به اینجا میرسه دیگه کار مال خودش نمیبینه. سر این که این جزا دیگه در برابر عمل نیست اینجا معلوم میشه، چون این دیگه عملی از خودش نداره. دیگران عملی از خودشون داشتن و میدیدن، خدای متعال هم طبق این دیدگاه براشون جزایی معین کرده، اما چنین کسی که از خودش دیگه عملی نمیبینه جزاش به گونه خود خداست که در حدیث صوم آمده: از صومولی و انا اجزابه، روزه برای منه و من جزا داده میشم برای این روزه. خب این روزه چه روزه ای باید باشه؟ بنده و امثال بنده روزه؟ نه، روزه کسانی که به تجردهای خاصی رسیدن، به امساکهای خاصی رسیدن طبق روایات، که امساک چند قسمه. به هر حال این روایت رو داشتم میخوندم که امام صادق علیه السلام فرمود: اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما، وقتی که انسان مؤمن از دنیا خالی بشه، یعنی دل دیگه هیچ از دنیا و شون دنیا دیگه در دل نمونده، اینجا و وجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا را بچشه، یه تحول خاصی پیدا میشه. و کان عند اهل دنیا که انه خولت قد خولته، این نزد اهل دنیا که مراعات میکنه امور دنیایی رو خوب به دنیا میرسه، مثل اینکه این دیوانه شده،
قاطی کرده.
و انما خالت القوم حلاوت حب الله، اما شیرینی محبت خدا ایشان را دیوانه کرده. این بیانات تو روایت ما هست، شعرم نخونی تو روایت ما هست،
به خطبه حمام مشاره شد.
فلم یشتغلو به غیره، حضرت میفهمند که به غیر خدا دیگه اشتغال ندارد. این حرف عادی نیست، یعنی دیگه شستشو شده این دل و دگرگون شده این دل. خود حضرت ادامه میدن: ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو، دل وقتی که صفا پیدا بکنه دیگه زمین برش تنگی پیدا میکنه، نمیتونه تو زمین بمونه تا اینکه بالا میره. ائمه علیهم السلام این چنین بودن دیگه، اون مناجات هاشون. غرض این است که وقتی این حالات ظهور پیدا میکنه، خب گاهی دیگه این قوه جسمانی تحمل اون ظهوراتو نداره، لذا تأثیری در این قوای جسمانی میذاره. حالتهای قشوهی که گاهی برای حضرات ائمه علیهم السلام رخ میداده به خاطر این تجلیات بهش میگن تجلیات افعالی یا اسماء و صفاتی یا ذاتی خدای متعال است که حالا بعداً عرض میکنیم. امام صادق علیه السلام داره نماز میخونه، تو نماز قشبه ای بهش حاصل میشه. قشبه اونا که مثل قشبه ما نیست، تو قشبه ما ها بیهوشی های ما درک نکردنه، اما بیهوشی های اونا سراپا درکه، درکه به خدای متعاله. خود حضرت میفهمند که مازلت اکرر آیات القرآن حتی سمعتها من قائلها، همواره آیات قرآن رو خوندم تا اینکه از گوینده شنیدم. خب این ظهور توحید افعالیه که سمع الهی برای او ظهور کرده. بعد حضرت میفهمند که دیگه توان بشری تاب نیاورد، لذا حالت قشبه پیدا شد. حالتهای قشبهی که به علی علیه السلام در نخلستان پیدا میشد در اثر این تجلیات بوده که حالا ادامه میدم نمونه های ظهور این حالات رو دارم عرض میکنم که البته هیچگاه از وظائفشون اینها تخطی نکنه. وقتی که شخص
همزن تو توحید افعالی هست،
نورانیتش بیشتر میشه، میره به مراحل بالاتر که اسماء الهی برای او جلوه‌گر میشه، صفات الهی برای او جلوه‌گر میشه، یعنی میابه در عالم جز یک عالم بیش نداره، یک علم، یک قدرت، یک قادر بیش دیگه نداره. اون وقت در اینجا فقط خیلی خلاصه عرض میکنم، به این مراحل که برسند در حقیقت گاهی گفته میشود که این دیگه به موجودات و به خودش به دید آینه‌ای دیگه نگاه میکنه. قرآن کریم میفهمد که همه موجود آینه هستن، فعلشون آینه فعل خداست، صفاتشون آینه صفات خداست، ذاتشون آینه ذات خداست. این آینه بودن چجوری ظاهر میشه؟ جز با مشاهدات قلبی و توحیدی آینه بودن حقیقی موجودات برای انسان کشف نمیشه، که حالا خودش یه بحث خیلی مفصلی است، چون جلسه آخر است باید جمع بکنیم، ناچاریم که دیگه جمع و جور مطالب رو بیان بکنیم. اما این انسان به یک جایی میرسه که میتواند به آن وحدت مطلقه الهی نائل بشه، یعنی به مرتبه ای که ذات متعالی حق تعالی را عین همه کمالاتش ببینه، حقیقت قل هو الله احد براش کشف میشه. در این راستا آیه شریفه 162 سوره انعام خدای متعال به پیامبرش میفهمد که تو اینگونه بگو، یعنی اینطوری هستی، این حقایق برای تو کشف شده. قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت. بگو نماز من، عبادات من، اینا افعاله، تا میرسه به ذات محياي و مماتي، حیات و موتم، همه برای خداست. یعنی مالک مطلق همه اینا خداست. مالکیت حقیقی خدا نسبت به اینها چه وقت برای انسان ظاهر میشه؟ جز با سیر توحیدی و شهود عوالم توحیدی بر انسان قابل کشف نیست. ما اینایی که درک میکنیم همش درکای عقلانیه که لازمه، خوبه، ایمانی خوبه. خیلی انسانهای شایسته ما این درکهای عقلانی شایسته رو دارن، اما ادعی این حقایق براشون کشف می شوند. اضافه فرمودن در روایات رؤیت خدای متعال فرمودن لکن رأته القلوب به حقایق الایمان، دلها خدا را با حقیقت حقیقت‌های ایمان می‌بیند. یعنی این ایمان همواره باید رقیق بشه، یک پرده‌ای بره کنار به پرده دیگر تا به حال این عوالم برای شخص ظهور پیدا بکنه.
پس اینا رو همه رو مشاهده می‌گیم.
بله. یعنی آن چرا که هست را میابه بهش. اینجاست که مقام عزت الهی در وجود این شخص ظهور پیدا میکنه که در دو جلسه قبل از مناجات شعبانیه تیکه خوندم که خدایا مرا به مقام نور عزت ابهجت برسان. یعنی خدای متعال تصرف خاص میکنه، اخص میکنه در این وجود، درک های استقلال گونه این انسان را از او میگیره. دیگه جز یک حقیقت مطلق، یک فعل مطلق در توحید افعالی، یک صفت مطلق در توحید اسماء و صفاتی تا به توحید ذاتی مشاهده نمیکنه.
این مراتب بالای توحید که شما میفرمایید که برای افراد بسیار نادری فکر میکنم اتفاق بیفته.
بله خب، یه استقامتی لازم داره و به هر حال به این آسونی نیست. باید شخص ظرفیتی پیدا بکنه، سعه وجودی پیدا بکنه، وجودن باید حاضر بشه که همه چیز رو از دست بده، یعنی خودش رو هیچ مالک نبینه، نه مالک فعلش لله، نه مالک اسماء و صفاتش، نه مالک ذاتش، مالک حقیقی همه این کمالات خدای متعال ببینه. اینجا از کردیم آیه بودن حقیقی موجودات برای این انسان ظاهر میشه که در آخر سوره فصل میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمون رو در موجودات و در خود انسان‌ها به انسان‌ها نشون میدیم تا اینکه حق برای ایشان آشکار بشه، یعنی آشکار بشه که خدا حقه. مقصود اینجا آشکار شدن ها، خدا که حق هست اما برای ما آشکار نیست. در این آیه سوره نور میفهمند که برای همگان آشکار میشه این حقیقت. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اما ادعی قیامتشون همینجا به پا میشه، قیامت حقیقیشون در همینجا به پا میشه که همان کشف حقایق توحیدی است.
بله، اینا مراتب خلوص تلقی میشن. پس این نکاتی که شما فرمودین، تا چند دقیقه باقی مونده، مشاهده‌ای که در عرفان مورد نظر هستش، نه حالا هدف عارف، این هاست.
بله.
اگر کسی بیاد بشینه پیش ما و بگه که فلان جا داره چه اتفاقی میفته، یا الان داره یه مسافری میاد، یا اینها به عنوان مشاهدات عرفانی تلقی.
احسن، اینا مشاهدات عرفانی است. در بحث عرفان نظری هم گفتیم انسان مراتبی داره، اینا به خاطر تجلی مراتب وسطیه نفس انسانی که عالم مثاله. عالم مثال هم دو گونه است، عالم مثال اسفل، عالم مثال اعلا. ممکن است کسی غیر مباهد هم چه این چیزایی رو بهش با ریاضت های غیر شرعی بهش پیدا بشه. اما انسان مباهد، اون کسی که درک های عمیقی از قرآن و سنت داره و معتقده که انسان میتونه به اونها برسه، اینا هم شرط های اولیه است و با یک راهکار خاصی که اینجا بحثش رو نکردیم حرکت بکنه، قطعاً خدای متعال دستگیری میکنه اینها رو بهش میرسونه. و این آیه‌ای که اول سخن گفتم خطاب به همگانه که ای انسان‌های مؤمن مواظب خودتون باشید. اگر این مواظبت کاملاً باشه که خودش بحث‌های خاصی داره، که در جلسه گذشته دو جلسه گذشته عرض کردیم که مراقبه است، بحث مراقبه است، خدای متعال شما را به عالم خلوص میرسانه که چهارمین خصلت از مخلصین موند که اینجاست، که شیطان گفته من همه را میتوانم اغوا کنم جز مخلصین را. مخلصین در تیر دست شیطان نیست. برای چی؟ برای اینکه اینها در عالم توحیدن. شیطان دسترسی به خدا نداره، نمیتونه خدا رو تحت سلطه قرار بده. اینا دیگه از خود هیچی ندارن. هر وقت به فرمود بزرگان شیطان بخواد به اینا دسترسی پیدا کنه، اینا نتیجه توحیدی میگیرن از شیطان. وقت این آیه شریف سوره مائده آیه 105 میخواد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر مواظب مستمر خودتون باشید ضرر نمیزنه کسی که گمراه شده از وقتی که هدایت یافتید. یعنی این هدایت خاص پیدا میکنید، کمو از کردیم رساندن مقصود. یعنی علیکم انفسکم مراقبه تام در وجود انسان باشه، به اون مقصد اعلا میرسه، شهود عوالم توحیدی میرسه، دیگه اصلا شیطان نمیتونه در او تأثیر گمراهی داشته باشه. لا یضرکم، ضرر نمیزنه شما را کسی که گمراه شده است وقتی که هدایت یافتید.
حالا در چند دقیقه که فرصت هست، هرچند شما بحث ولایت رو نکردید ولی فرمودید یکی از آثار سیر و سلوک همین ولایت و قدرت هستش، بعضی از توانمندی هایی که برای بعضی اتفاق میفته که شفای میدن کسی رو یا تصرفی میکنن، این هم طبیعتاً از این جرگه گویی بیرون نشانه این نیستش که کسی به مراتب رسیده.
حقیقت ولایت که در بحث‌های ولایت هم اشاره کردیم این است که شخص این عوالم توحیدی بهش کشف میشه، مییابد، نمیداند، مییابد که خدای متعال سرپرست همه موجودات، که ورود در عالم توحید افعالی مرحله ای از ولایت الهی برای کشف میشه، ورود در عالم اسماء و صفات مرحله بالاتر، ورود در توحید ذات مرحله بالاتر. اون وقت کسانی که به چنین ولایتی میرسن، خدای متعال عنایت ویژه ایشون میکنه که این عنایت ویژه در تیررس شیطان قرار نمیگیره. اون کسانی که چنین تصرفاتی میتونن بکنن وقتی که با ولی الله برخورد بکنه، خلاصه ولی الله در او تصرف میکنه، غلبه میکنه، مثل سحر ساحران که حضرت موسی علیه السلام غلبه کرد. اینها هم چنینه. اما چنین ولی اللهی که دارای ولایت و تصرف خاص است، این ولایت و تصرفش هیچ چیزی نمیتونه او رو از بین ببره. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم در طول عمرمون یک بهره ای از این حقایق داشته باشیم. لااقل اگر بهره ای از این حقایق نداریم، منکر این حقایق نباشیم، که ما بسیار در روایات از این مباحث داریم، از جمله در حدیث شریف معراج که دیگه فرصت نشد قسمت هایی رو از این حدیث شریف معراج که خدای متعال در مخاطبه خاصش با رسول گرامیش این مطالب رو فرموده است و این حقایق را برای محبینش، محبین خودش بیان کرده است، به عرض برسانی. اگر فرصت هایی بعدن در سوال و جواب بود، انشاءالله اشاراتی در این رابطه خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. مباحث عرفان به صورت کلی تمام شد. تشکر میکنیم از جناب استاد تحریری و جناب دکتر غفاری و جناب استاد امیری که در این مباحث ما رو همراهی کردند. پرونده این بحث بسته شد، اما سوالاتی اگر مطرح شده باشه، در ضمن سوالات ممکنه نکاتی که باقی مونده تر بشود. امیدواریم که برنامه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. بیش از 60 جلسه در بحث عرفان در خدمت شما بزرگواران بودیم. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان می‌بینم. عالم از جاذبه‌ات در هیجان می‌بینم، بی‌نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم.